بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد يا علي
و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم دین. آمین یا رب العالمین. چون بنای ما، گروه ما این شد که ما رمزون آتی را طوری درش وارد شویم که بتوانیم بهره حقیقی ازش ببریم، همون بهره ای که لازمه اش ارتقا و رشده. اگر کسی بخواهد ببیند که در ماه مبارک رمضان اون ثمره ماه را حصه ای از او را به خودش اختصاص داده، باید در روز عید ببیند که ارتقاء مقام پیدا کرده یا نه. ارتقاء مقام در قنوت نماز عید بهش اشاره شده. اللهم انی اسألک خیر ما سألک منه عبادک الصالحون، یعنی خیراتی را بخواهی که از اون خیرات عباد صالح جویا هستن، نه امور عادی. باید اونجا رسیده باشی. و اعوذ بک مما استعاذ منه عبادک الصالحون المخلصون، یا مخلصون. و از امور مضره و موذیه‌ای پناهجویی بکنی که عباد صالح و مخلص از آن امور پناهجویی میکنن. این یعنی رشد. چرا؟ چون عباد صالح کیا هستن؟ همونیست که جناب یوسف درخواستش از خداوند علی اعلی همینه: الحقنی به صالحین، من رو به صالحین ملحق کن. یعنی این یه مقام رشده. اگر کسی در پایان رمضان به این حقیقت رسید، بهره رمضان رو برده، و الا همان است که رسول اکرم فرمود بهره شما از رمضان تحمل گرسنگی و تشنگیه. به واسطه این جهنم نمیریم. این همان است که وجود نازنین از صادق علیه السلام فرمود: دور خانه خدا ما اکثر از زجه کننده زیاده، ولی و ما اکثر الحجیج، اما حاج نه. این فقط اختصاص به رمضان نداره، در همه عبادات ما این هست که ما وارد میشیم اما بهره نمیبریم. بنا گذاشتیم که ابصار روی جوری طی بکنیم که اگر خدا این توفیق را داد و ما رمضان رو دریافت کردیم، بتونیم بهره وافی ازش ببریم، بهره واقعی ببریم. گفتیم که بهره نمیبریم به دو جهته. جهت اول، این نگاه غلط ما به ماه مبارک رمضان. ما نگاه درستی نداریم. اینو در الفاظتون هم میگید: اوه اوه ماه رمضان اومد. این فرق میکنه با کسی که برای ماه مبارک رمضان به استهلال میره. استهلال الان وظیفه سازمانی شده یه عده‌ای از آدم ها کارشون اینه. ولی شما به استقبال هم نمیرید. اوه اوه ایمان نگاه غلط. چارش رو در جلسه گذشته عرض کردم که باید چه کرد و من هم مجال توضیح ندارم، بخوام به همون بپردازم بی تردید که رمضان طول میکشه. مسئله دوم که ما چرا از ماه مبارک رمضان بهره نمیبریم این است که ما برنامه متناسب با ماه مبارک رمضان نداریم. برنامه متناسب با ورود به رمضان اینو نداریم. برنامه متناسب با حلول ماه رمضان اون رو هم نداریم. حالا اون در ما جای خودش گفته میشه، اما این سیر مقدمی هم درست نیست. این سیر مقدمی هم درست نیست. بنا داریم که انشاءالله اگر خداوند علی اعلی کمک بکنه در این برنامه مقدمه ماه مبارک رمضان چجوری به ماه رمضان وارد بشیم. در روایات ما ماه رمضان رو اینجور به بنده و شما معرفی میکنند. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اولین روز از ماه مبارک رمضان یه خطبه ای دارن، یه خطش اینه: حال من و تو، ایها الصائم، روزه دار، تدبر امرک، در امر خودت اندیشه کن، فانک فی شهرک هذا ضیف ربک، که تو در این ماه مهمان خدایی. خب تو مهمان خدایی، آماده مهمانی خدا هستی؟ نه. عرض کردم در همون ایام جمادی یک کارت دعوتی برای دعوت شما به عروسی میاد 13 رجب. شما از همون زمان بر اساس یک طرح زمان بندی شده تا این عید رو و اون مهمانی رو درک بکنی برنامه ریزی داری. اولین برنامه ریزی چیه؟ که هیچ کاری معارض با اون مهمونی نشه. اگر کار و اشتغال طوریست که شیفت شب هستی یک و اون شیفت از قضا افتاده در شب 13 که شما رو به مهمونی دعوت کردن، از همین حالا دنبال این هستی که جانشین برای خودت درست کنی. و آیا تو در مواجهه با ماه مبارک رمضان اینطور هستی؟ نه. ماه رمضان خورده به نوروز، میگیم ما 5 روز مرخصی که خودمون تعطیلیم، 5 روز هم مرخصی میگیریم، 4 روز هم مرخصی میگیریم، بریم مثلا فرض کن کجا. یعنی مهمانی خدا از مهمانی دعوت به عروسی پسر خانت ارزشش کمتره. شیطان هم کلا میذاره سرت، میگه خب میری مسافرت، میری امام رضا. اگه رفتی سر روزانو امام رضا بود التماس دا، ولی شما که بیشتر خودمونو میگه خودمون که خودمون میشتسیم که ما ناظر گنبد و ایوان و یعنفا هستیم، بیشتر از این که گیرمون نمیاد که. یه خیلی که کیف بکنیم یه غذا حضرتی هم مثلا فرض کنیم، اون غذای حضرتی منصوب به حضرت امام رضا، نه برنجش رو تهیه کرده، نه گوشتش رو تهیه کرده، نه همین مردم تهیه کردن. حواس جمع باشه چیکار داری میکنی؟ مهمانی خیش و خوم از دست نمیدی؟ ولی مهمانی خدا رو چرا؟ پیغمبر ما در ماه مبارک شعبان، بیان مبارک شو در آخرین جمعه ماه شعبان، تعبیر پیغمبر از یوحنا مردم قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والمغفرت والرحمه و هو شهر دعیتم فیه لازیافت الله، همه شما مهمان خدایید. اولین سؤالی که مطرح میشه، ما به کدامین حقیقتمون مهمان خداییم؟ چون درک درستی از رمضان نداریم به سخریه میگیریم. در لطیفه هایی که به اصطلاح برای هم دیگه تعریف میکنه میگید که چه مهمونی که نهار شام هم بهتون نمیدن. قرون امام حسین که قیمش به پاست. اینا رو در لطایف برای هم دیگه میگید و گاه هم میخندید، برای که حقیقت رمضان رو درک نکردی، نفهمیدی چی مهمونه کیه. فکر کردی جسمته، پس خورش قیمش کو. یه مقاله ای رو براتون میخونم، متنش بسیار عالی، این عبارت رو میخونم از یک شخصیت عالم و عالم زاده، فرزند برومند حضرت آیت الله العظما آقای حاشق محمد حسین قروی اصفهانی، معروف به کمپانی. ایشان ببین چی میگه در مهمانی خدا. در توضیح فرمایش رسول اکرم که فرمود که در این ماه به مهمانی خدا دعوت شده اید، ایشان اینو میگه: بدان این مهمانی پذیرایی از جسم نیست و بدن تو به این مهمانی دعوت نشده است، چرا که تو در ماه رمضان در همان خانه ای ساکن هستی که در ماه شعبان ساکن بودی. مهمانی لازمش رفتن از جایی به جای دیگره، تو که بدنت همونجاست که، پس بدنت دعوت نداره. و غذای تو همان غذاست که در ماه شعبان میخوردی و در ماهای دیگر سال میخوردی، با این تفاوت که در روزهای این ماه از خوردن آن منع شده ای. پس جسم تو دعوت بله داره یا نداره؟ نداره. چه خوشگلیه انسانی که عالم باشه نگاهش هم درسته، بلکه روح توست که میهمان این ضیافت است و به منزل و قضای دیگر دعوت شده که روحانی و هماهنگ با روح توست. به به، پس روح دعوت شده. دعوت کجا؟ دعوت به ماه رمضان دعوت به بهشت است. باید خودتو تو بهشت ببینی. وقتی خودتو تو بهشت نمیبینی میگه اوه اوه، ولی وقتی خودتو تو بهشت ببینی روز آخر چیکار میکنی؟ بله؟ این امام زین العابدین گریه میکنی. همین که در این سنوات روزه ماه مبارک رمضان یک بار همین حالت به دست نداد، به بهره نبرد رفیقم، جهنمی نشدی. حد اهل جهنم نشدی، آقا بهره نبرد. چقدر عالی میگد آقا. و غذاهای این میهمانی نیز از نوع غذاهای بهشتی است، هر دو میهمانخانه خدایند، بهشت و ماه مبارک رمضان. لیکن نام میهمان سرا در اینجا ماه رمضان است و نامش در آنجا غرفه های بهشتی. اینجا غیب است و آنجا مشهود و عیان، اینجا تسبیح و تحلیل است و آنجا چشمه سلسبیل. اینجا نعمتها پوشیده و اندوخته هستند و در آنجا میوه ای از آنچه برمیگزینند سور مبارک انسان و گوشت بریان پرندهی که میل دارند. این تسبیح تو میشون. پس نعمتها در هر جهان با پوشش همان جهان آشکار میشوند و گاهی هم هست که نعمتها در همین دنیا برای پیامبران و معصومان به شکل آن جهانی آشکار میشوند. یعنی مائده بهشتی میاد. آنچه در روایات بسیاری آمده که پیامبر خدا برای فاطمه زهرا یا امام حسن و امام حسین میوه ای از میوه های بهشت یا جامعی از جامعه های بهشت آورده است، گواه این مطلب است. رمضان دعوت به بهشته. بهره از رمضان یعنی خود رو در بهشت دیدن. شراب طهور در زندگی دنیا محبت خداست. خوردی، چشیدی و بهترین وقتی که برای فراهم ساختن آن مقتنم است همین ضیافتی است که ساقیش همان میزبانش است. شراب طهور را اگر بخواهند در قیامت در بهشت به شما بچشانند در ماه رمضان باید بچشانند. ساقی همان ساقی است. و سقاهم ربهم شرابا طهورا و نوشانی پروردگارشان شراب طهور. و چقدر اینا دقیق حرف میزنن. هرگز مفندار که تعبیرات این بنده و این بنده خیالات شاعرانه یا شطحیات صوفیان افراطی است. هرگز مماد که از زبان قرآن و حدیث فراتر روم یا در اعتقاداتم از آنچه خداوند و پیامبر گفته و آن فرمان داده پیشتر روم، بلکه مقصود سخن همان خدایی است که در سوره هل اتی فرمود و سقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا کان لکم جزاء. این شراب طهور جزای شماست، مزد شماست. و سا و کان سعیکم مشکورا و تلاشتون رو پذیرفتند. ما در ماه مبارک رمضان جوری وارد شدیم که تلاشمون بپذیرن، یک جوری وارد شدیم که تلاشی داشته باشیم. بی برنامه محض در سنوات رمضان. پس این سیر، سیر روحانی است نه سیر جسمانی. توقع آب و غذا و خوراک و این حرف ها نداشتمش برادرم. و این سیر روحانی به قلب است و این آمادگی در جهت قلب است. قلبت باید آماده ورود به ماه مبارک رمضان بشه. ولی تو اگر انجام بدی اولی کاری که بکنی میری آزمایشه. یعنی دائما دائر مدار جسم حرکت میکنی. من نفی اونو نمی کنم ها. من نفی اونو نمی کنم که او هم در جای خودش محترم انجام بشه. ولی بیشتر از جسمت حرکت نمی کنی. خب بیشتر از جسمت هم بهت نمیدن. هیچ وقت نمیری در وادی عباد صالح. هیچ وقت نمیری در وادی عباد صالح مخلص. چون هیچ وقت نخواستی که بری. به قلب که در حدیث شریف ان القلب عرش الله، عرش الهی قلبه. در حدیث الهی قلب المؤمن بیت الله، قلب مؤمن خانه خداست. و امام صادق علیه السلام فرمود القلب حرم الله، حریم الهی قلب توست. فلا تسکن حرم الله غیر الله. و در این حریم الهی غیر خدا کسی رو راه نده. شما یه دونه پرنده خوشگل که داشته باشی تو یه قفس میذاریش، گربه رو میذاری بغل دستش، اون حقیقت روحانی نورانی در قلبت حضور دارد، دنیا هم هست و گربه هم که گذاشتی که. سوره مبارکه احزاب بیان مبارکه حضرت حق این است در آیه 72، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، ما امانتمون رو عرضه کردیم به آسمان ها زمین و جبال کوها، فابین ان یحملنها، ابا کردن از اینکه حملش کنن اون امانت ما رو، و اشفقن منها، ترسیدن، ولی و حمل حل انسان، انسان حملش کرد، به قلبش هم کرد. اون امانت الهی در قلب من و شما باید باشد. خودش میفرماید لا یسعنی ارضی ولا سمایی، تمام آسمان های من و زمینه من گنجایش منو نداره، ولی ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن، ولی قلب بنده مؤمن جای منه. نگاه کن ببین که خدا کجای قلبته، اصلا نگاه کن یه روزنی از خدا در قلبت وجود دارد یا ندارد. جناب داوود با خدا داره صحبت میکنه. ببین اینا ما چون اون مقامات نبوت نیست، این مناجاته. ما چون اون قلب رو نداریم این مناجات رو هم نداریم. به حضرت حق عرض میکند الهی لکل ملکن خزانتون فعین خزانتون، خدایا تو پادشاه عالمین هستی، هر پادشاه یک گنج خانه ای داره، هر پادشاه یه جایی رو داره که تمام سرمایه های نفیسش رو در اونجا قرار میده. میگه خدایا تو پادشاه عالمین هستی، گنج خانت کجاست؟ عین خزانتک. به چی جواب میده؟ نمیگه ندارم، یه دارم. چی؟ قال جل جلاله لی خزانتون، من یک گنج خانه ای دارم، اعظم من العرش، بزرگتر از عرش، و اوسع من الکرسی، وسیع‌تر از کرسی، اطیب من الجنه، خوشبوتر از بهش، و ازین من الملکوت، زیباتر از عالم ملکوت، ارضها المعرفه، زمینش معرفت و دانش است، و سماعها الایمان، سمان و آسمان سقفش ایمان است، شمسها الشوق، خورشید است، شوق و رغبت است، و قمرها المحبه، ماهش عشق و عاشقی است، و نجومها الخواطر، ستارگانش خاطرات الهی است، سحابها العقل، ابرش عقل، مطرها الرحمه، بارشش رحمت، اسمارها الطاعه، ثمراتش اطاعت، و ثمرها نتیجه آخر حکمت، و لها اربعه و ابواب، چهار تا در داره، العلم و الحلم و الصبر و الرضا، این چهار تا رو بیان میکنه. آلگاه میفرماید الا بدانید و هی القلب، اون گنج خانه من قلب، قلب. برادر آزمایش میدی، قند داری، خدا نکرده آزمایش میدی، معده به هم ریخته، خدای نکرده روزه نمیگیری، اب نداره، ولی آزمایش دادی، ببین قلبت در چه وضعیته، میتونی سیر بکنی، روزه نمیتونی بگیری. سیر میشه کرد، روزه نمیشه گره، اما اونجا میری اینجا نمیاد. این قلب. خدا فرمود میخوای ببینی تو بهشت هستی یا نیستی؟ بنده من یه باغ دارم، تو هم یه باغ داری. باغ من بهشتمه، باغ تو قلبت. اگه تو باغت منو راه دادی، منم تو باغم تو رو راه میدم. به قلبت نگاه کن ببین خدا هست هست، بدون از همین حالا بهشتی هستی. پس سیر سیر روحانیست. ما به قلبمون دعوت شدیم به سوی خدا. به کجا؟ به بهشت. رمضان بهشته، رمضان بهشته. درک کرده بودی تا حالا رمضان بهشته؟ اگه درک کرده باشی که رمضان بهشته، نمیگی چند روزش؟ نمیگی چند روزش؟ میزنی تو سرت که چرا 20 روزش گذشت؟ خب ما نمیتونیم این سیر رو انجام بدیم چون این سیر به قلبه. چرا نمیتونیم انجام بدیم؟ قلب یه مانع بسیار بزرگ داره و اون گناه. گناه گناه با قلب یه کاری بکنه که این لطیفه روحانی که جای خداست تبدیل میشه به یه پدیده خشن و سخت که جای انکار خدا میشه. گناه این بلا رو سر در میاره. قلب لطیف روحانی تبدیل میشود به یک پدیده قسیم که امیر علیه السلام میفرماید ما جفت دموع الا لقسمت القلوب. اگر عشقه ها خشک شده هست، یه ده بیمارن، کاری ندارن بیماری چیش دارن، قدرت ترشحیشون ترشح نمی کنه در ناحیه عشق، اونا رو کاری ندارن، اونا عزیز ما هستن، یه ده اینا سالمن. عزت میفرماید ما جفت دموع الا لقسمت القلوب. چشم ها خشک نمی شود مگر به خاطر این که قلب قسیق شده، اون لطیفه روحانی تبدیل شده به پدیده سخت و خشن. و ما قست القلوب الا لکسرت الذنوب. و قلب ها سخت نمی شود مگر به خاطر گناهان زیاد. آقا من یه چیزی بهت بگم، یه خوده شیطان باعث گناه می شود، نفس باعث گناه می شود، اما چه چیزی باعث کثرت گناه می شود؟ عیسی ابن مریم بیان مبارکش این است: کثرت الذنوب، زیادی گناهان، من حب دنیا. و امیر میفرماید به این که قساوت قلب به خاطر کثرت الذنوبه. و عیسی مسیح میفرماید کثرت الذنوب به خاطر حب دنیاست و حب دنیا رأس کل خطیئه. تو دنبال شیطان هستی، تو دنبال نفسی، ضرب فندی دست دنیاست. بحث های من در تضعیف عوامل دین، عوامل تضعیف دین یک شعبه دنیا بود. متدینین به خشم آمدن، گفتن تو چرا میگی ما دنیا رو هر کاری دلت بخواد بکن، هر کاری دلت بخواد بکن، ولی بدان رفیق من دنیا به مثابه، آخرت به مثابه دنیا نیست. اینجا همه چیزش با پول حل میشه. سربازی نرفتی؟ ای خری. دانشگاه دولتی حل نشد؟ آزاد؟ حل میشه. اونجا از این خبرانی کسی رو ببینی مثلا فرض کنی کارا بکنه. بل استحقاق آخرت رو با دنیا مقایسه نکن. دنیا شیر تو شیریه، شیر تو شیریه. اصلا تو دنیا مدرکم ندادی نگرفتی، پول میدی میگیری. اما هم ببینه آی دکتر، ولی بدبختی میدونی چیه؟ فرق گناه با کثرت گناه میدونی چیه؟ یه موقع است که آدم قلبش ترکش میخوره، ترکش گناه. یه موقع است آدم قلبش منهدم میشه. این زمین تاسون فرق میکنه. ترکش کار شیطانه، ولی انهدام کار دنیاست. یه موقع است انسان دچار وسوسه شیطان میشه، یه موقع است انسان دچار حاکمیت شیطان میشه. شیطان بر جانش رسوخ کرده، نفوذ کرده، ثبات پیدا کرده و بیرون هم نمیاد. این میشه که کسی بهره نمیبره. از صادق علیه السلام میفرماید ازا از نبر رجل خرج فی قلبه نکته سودا، هرگاه شخصی مرتکب گناهی بشه یه نقطه سیاهی در اون لطیفه روحانی سفید حاصل میشه. فا این تاب این مهد، اگر توبه کرد اون لکه سیاه بمیره. و این زاد زادت، اما اگر هرچی گناه بیشتر کرد اون لکه سیاه بیشتر میشه. حتی تقلب علا قلبهی، تا اینکه تمام قلب رو میگیره. اینجاست که سواءٌ علیهم اانذرتهم ام لم، بخوانی برش انذارش کنی و انذارش نکنی هیچ فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. فلا یوفل هو بعدها ابدا، دیگه این آدم آدمی نیستش که شما فکر کنید بتوانید براش سعادتی رو تصویر کنید. اصلا این موجود سعادت مند نمیشه. بجنب تا قلب تماما سیاه نشده. چی کار باید کرد؟ راهی وجود داره؟ بله راه وجود داره. راهش توبه است. ما بخوایم برنامه بدیم برای ورود به ماه مبارک رمضان، اولین گامش توبه است. حالا من یه مقاله‌ای بخونم در حد نیم صفحه از یک عالم جلیل القدر، شیخ و مشایخنا، مرحوم حضرت آیت الله العظما آقای هاشم محمد تقی آمودی اعلی الله مقامه الشریف، در رتبه اساتید پدر من، سالها در مسجد مجد عبادت جماعت داشتم، مرجع تقلید، سالک الالله، چه حرف زیبایی راجب توبه داره. سوال می کند ایشان، آیا توبه شخص توبه کننده حتمی القبول و صحیح است؟ و آیا عقاب آن شخص تائب نیکو یا قبیح است؟ آیا کسی که توبه میکنه از الان مثلا ما توبه میکنیم اینو حتما قبول میکنه؟ و اگر کسی توبه کرد عقابش میکنه؟ و اگر عقاب کردن این کار کار خوبیه کار بدیه؟ من گناه کردم، توبه کردم، توبه هم رو قبول میکنن یا نه؟ یک، در صورتی که توبه کردم گناه هم رو، توبه هم رو قبول نمی کنن، من عقاب میکنن، این عقاب کار خوبی کار بدیه؟ سوال میکنه، شو جواب میدن. علمای علم کلام را اعتقاد آن است که خداوند عز و جل توبه تائب را قبول میدارد و اگر او را عقاب فرماید قبیح و نارواست و کار قوی از حکیم علل اطلاق روا نیست. پس اگر توبه کردی توبت قبوله و هرگز خداوند شما را عقاب نمی کنه. که اگر عقاب که کار خوبی نیست، یعنی ظلمه، خدا ظلم انجام نمیده. مادام که چرک معصیت به مغز روح فرو نرفته و ظلمت کفر نور ایمان را زائل نگردانیده است، می توان روح را در حمام توبه برد و با آب تضرع و زاری به درگاه ایزدی و صابون استغفار و معذرت خواهی او را شستشو داد. کاملا تعبیر ایشان از توبه استهمامه. و من عرض کردم وقتی شما به اون مهمانی دعوت دارید، نبیرید تو اون مهمانی، نبیرید توی اون تالار بگی آقا اینجا حمام کجاست، ما بخواب خودمون بشوریم. یا آقا حمام و قبل میرفتی. او وقت تو بدونه این که توبه بکنی وارد مهمانی میشی، وارد مهمانی شو، وارد مهمانی خدا شده، بگی آقا من خب توبه کنم. یا ببین اول انجام میدادی، ما رجب و شعبان نه، حالا دیره، خیلی دیر اومدی عزیزم. بعد بیاد بگی آقا تا چرک معصیت به مغز و روح رسوخ نکرده، یعنی به داد خودت برس، نرسه به جایی که سواء علیهم انذرت و عملا تنذر، به اونجا نرسه. و با آب تضرع و زاری به درگاه ایزدی و صابون استغفار و معذرت خواهی او را شستشو دهد تا رفع کساوات و نجاسات شده و صورت اولیه خیش برگردد. پس نزد عقل واضح است، چون به این طریق شستشو داده شد، البته توبه به درگاه حضرت احدیت مقبول واقع خواهد شد. ایشون میفهم توبه اگه درست انجام بشه، اگه درست انجام بشه مقبوله. چنانچه لباس کثیف و آلوده به چک را چون با صابون شستشو شستین پاک و تمیز می شود. اگه لباس با صابون درست بشوری پاک میشه. اما چقدر فرق است بین توبه قلب و گفتن استغفار به زبان. توبه صحیح توبه قلبه. اون چی که ما انجام بدیم استغفار زبانی است. شیء کثیف رو، لباس کثیف رو با آب تنها میشه شست یا نمیشه شست؟ میشه؟ بخوام ببینم بیدار یا خواب؟ میشه یا نمیشه؟ بخوام ببینم حرف من رو تأیید میکنی یا نه؟ عزیزم استغفار زبان است و توبه ای که باید باشد توبه قلب. برای توبه قلب برنامه داری یا نداری؟ سخنرانی من همینه، من بخوام همین رو بهت بدم عزیزم. همون است که وقتی رفت حضرت امیر علیه السلام نگاه کرد، یارو گفتش که استغفر الله ربی بعد بر، اینقدر امام بهش برخورد، فرمود سکرت که اون موک، این چه رفتاریه با خدا، این چه رفتاریه با خدا. این مثل این بوده که لباسی که دوده سیاه گرفته ببری زیر شیر آب، ما نمیشود تمیزش نمی کنه. اما چقدر فرق است بین توبه قلب و گفتن استغفار به زبان. چقدر لطیف، ولو این که این گفتار این ذکر هم بسیار نافع است، لکن یک مرتبه با زبان دل توبه کردن بهتر است از صدها هزار استغفار به زبان بی توجه قلب. و باید کاری کرد که دل و زبان یکی شود. همه ی حرف ما همینه. بعد در جلسه آینده که انشاءالله سه‌شنبه خواهد بود برنامه توبه خواهم داد انشاءالله. اون هم برنامه توبه‌ای که متخذ است نه از خیانات شاعرانه و نه از شدعیات صوفیانه. کتاب الله و اطرتی. این یه روز و دو روز هم نیست رفیقم، این یه روز و دو روز هم نیست، طول میکشه، طول میکشه. نسخه ای رو که طبیب میدهد انجامش طول میکشه عزیزم. هیچ کس تا حالا با اولین دوز دارو خوب نشده. یه نسخه دو نسخه وقته. رجب شعبان هنوز وقت دارین، وقت نرفته، تموم نشد عزیزم. توبه باید کرد. گام اول برای سیر قلب به ماه مبارک رمضان. رمضان ورود به چی آقا؟ بهشت. برای بهشت رفتن ناز میکنی؟ آره؟ یعنی اینقدر خدا قریبه؟ برای بهشت رفتن ناز میکنی؟ خیلی بده، خیلی بی معرفتیه به نظرم.